بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هر مؤمنی رو و هر مدعی ایمانی رو پروردگار عالم قبول نداره، خیلی از افراد ایمانشون ریشه دار نیست، عمقی نیست، زبانیه، قرآن مجید در سوره مبارکه زمر می فرماید علت روی آوردنشون به دین دنیاست، فضایی پیش میاد که میبینن اگر ادعای دینداری بکنن به دنیا میرسن، به مال و منال میرسن، اما وقتی که دنیا از دستشون بره، دنیا از دستشون بره، از دین بر میگردن، یعنی از همون دین ظاهری و زبانی. متن آیه شریفه درباره اینان این آیه است: و منهم من یعبد الله علی حرف. گروهی هستند، نه همه، به عده‌ای، یه تعدادی که اهل دین و عبادتن اما نه دین و عبادت واقعی، ریشه دار، عمقی. فإن أصابه خیر اطمأن به، اگه ببینه کنار این دینداری و عبادت پول خوبی گیرش میاد. کلمه خیر در آیه به معنای مال، به معنای ثروت. اگه ببینه پول خوبی گیرش میاد، اعتماد میکنه به این دین، اطمینان میکنه به این دین، میگه داشته باشیم خوبه، به دردمون میخوره که این اتفاق در دوره ما زیاد افتاد. یه فضای دینی در کل کشور درست شد، خیلی ها به شکل دینداران در اومدن، یعنی می دیدشون آدم لباس بیعقه و محاسن و چهره دینداری به خود گرفتن و تونستن با این قیافه، با این ظاهرسازی، با ادعای دینداری، چون پرونده خرابی هم در گذشته نداشتن، خیلی جاها قبولشون کردن، وارد بدنه بسیاری از کارها شدن، از بانگها تا وزارتخونه ها و دیگر ادارات، و گاهی با ترفندایی که زدن با کار آزاد کلاهبرداری های زیادی کردن. بعدشون هم نمی اومد از اون محاسنی که گذاشته بودن و پیرانه بیعقهی که پوشیده بودن و تو نماز جماعت ادارات که شرکت می کردن. خوششون می اومد که این دین مردم رو و افراد رو عجیب تونست فریب بده و اینا بهش اعتماد کردن و بعدم دست به مالهای حرام فراوانی زدن که زیاد از اخبار شنیدید و تو روزنامه ها خوندید. وارد بحثش نشم، روحیه آدمو تاریک میکنه و آدمو رنجیده خاطر میکنه، ناراحت میکنه. و من هم من یعبد الله على حرف فإن اصابه خیر اطمئن به و این اصابته شرون. اما اگه اوضاعش برملا بشه یا آبروش لطمه بخوره، مشکل براش پیش بیاد، آسیب براش پیش بیاد، همین آسیب‌های اجتماعی، انقلب علا وجهه، به کل از اون دینداری و ایمان و چهره‌ای که به خودش گرفته بر می‌گرده. یه دینو نمیخواد چون می‌بینه به دردش نمیخوره، می‌بینه دیگه در کنار این دین کاری نمیتونه بکنه، آبروی نمیتونه کسب بکنه. بعد پروردگار عالم می‌فرماید این اصابت و شر انقلب علا وجهه. یه چنین مردمی با این نوع دینداری خسرت دنیا ول آخره. خب دنیاشون که با رفتن آبروشون و زندان رفتن و گیر افتادن و پولایی که از حلقومشون کشیدن، یا نه پولای دزدی رو برداشتن فرار کردن رفتن کشور دیگه، به حرام خوری خودشون و زن و بچهشون مشغول شدن، این دنیاشون دنیای تباهی شد، آخرتشون هم تباهی. پس ذالک هو الخسران المبین، این تباهی آشکاریه، پیچیدگی نداره، ابهامی نداره، خیلی راحت اینا از طریق همین دینداری قلابیشون رفتن جهنم، که خدا میدونه در تاریخ اسلام این دینداران قلابی تا حالا چقدر ضربه به این دین زدن و به مردم. عظیمترین ضربه رو، زخم رو که تا الان علاج نشده و روز به روز هم داره زخمش سنگین‌تر میشه، زیانش داره بیشتر میشه، همین سقیفه بنی ساعده به دین و به ملت زد با چهره دینداری. اینا روز وفات پیغمبر نیمدن در زیر اون سایبان بت علم بکنن که به مردم بگن بیاین دوباره به بت پرستی زمانی که مکه بودیم برگردیم. اینا با علم کردن دین، یه بیدینی و به قول خارجی ها سکولاریسم ریشه داری رو بر این امت حاکم کردن که از میوه های تلخ کار اونها همین داعش و النصره و القاعده و الطالبان. شما ببینید در دامن شیعه همچین گروه های تاله در اومده. شما ببینید اونایی که قلبشون ظرف محبت و عشق اهل بیت و قرآن مجید بوده، چنین حیوانات درنده بی نظیری در دامنشون تربیت شده؟ نشده. شما امثال رؤسای منافقین کشور ما به نظرتون نیاد که اینا شیعه بودن؟ نه، اینا سکولاریسم بودن از اول، و چونم تو زندان بودن اعلام بیدینی کردن، گفتن ما با قرآن و با نبوت و با امامت کاری نداریم. اونا در زندان امامی برای خودشون به نام لنین، مارکس، دورکایم انتخاب کردن. شما خبر از این برنامه هاشون ندارید. من پیگیری هم کردم، رئیس کلشون رجوی ریشه وجودیش هراتی بوده نه ایرانی، و خاندانش هم از تیره مغول بودن. کی در بستر تشیع این چیزا به وجود میاد؟ زمان خلیفه دوم مدینه کاملا بیدین شده بود، کاملا. اینا رو تو مدارک خود اهل سنت هم میتونید ببینید. زمان خلیفه دوم زنای عمومی در مدینه آزاد بود، همجنس بازی آزاد بود، ثروت اندوزی آزاد بود، و خود ایشون هم چون عادت شدید به مشروب خوری داشت، آب قاطیش میکرد، میگفت آب اگر غلبه به مشروب کنه حلاله، حکم داد میخوردن همه. ولی با لباس دین اومدن جلو، با لباس قوم خویشی پیغمبر اومدن جلو. ید که ایمانشون رو، دینشون رو، عبادتشون رو قرآن مجید قبول نداره. دینداران واقعی، مؤمنین ریشه‌دار، اونایی که ایمانشون به خدا، به قیامت، به نبوت، به امامت، به قرآن عمقیه و پروردگار عالم کاملا قبولشون داره، اینا رو در سه آیه سوره انفال ابتدای سوره معرفیشون کرده. اینا رو من دارم عرض میکنم برای این که یه مؤمن وارسته قابل قبول خدا و پیغمبر رو که همه زندگیش این آیات بود معرفی کنم که میشناسینش، اسمش رو ببرم و از قول او، از پیغمبر اکرم روایتی رو نقل کنم که حضرت فرمودن تمام امور از دست رفتنی رو، که همه امور دنیا از دست رفتنی، شما میتونی به امور ماندنی و ماندگار تبدیل بکنی، تغییر بدی که تو دوره زندگیتون یه ذره ضرر نکن، یه ذره خسارت نکن، یه زندگی پاک، یه مرگ راحت، یه برزخ پرنعمت و یک قیامت آباد داشته باشید. با همین تغییر دادم، تبدیل کردم، زحمتی هم نداره، نه اینکه زحمتی نداره این تغییر و تبدیل، خیلی هم راحته، آسان. چرا که ما در قرآن مجید تو سوره مبارکه انعام آیه 6 و در دو آیه یک آیه مونده یا آخرین آیه سوره حج میبینیم پروردگار عالم دینشو، دین آسان، دین بی مشکل، دین بدون رنج، دین بدون سختی معرفی میکن. امام صادق به اصحابشون سفارش میکردن در دینداری به مردم سخت نگیرید، متلا خشخاش نذارید، مردم رو در مزیقه قرار ندین. چرا؟ فإن الشریعة سمعة و سهلة، دین خدا دین آسانی، بذارید مردم راحت دیندار باشن، بی مشکل دیندار باشن، بدون مزیقه دیندار باشن. خود رسول خدا می فرمودن بو اسدو علی شریعت سمحت سهله، پروردگار عالم منو به یه دین آسانی مبعوث به رسالت کرد، دین سختی نداره. در عباداتش، در مسائل مالیش سختی نداره دین، در نجاست و پاکی هیچ سختی نداره دین. شما ببینید پیغمبر اکرم چجور خیال امتو در طهارت و نجاست راحت کرده. می فرماید رسول خدا چقدر این روایت با ارزش. کل شیء، یعنی همه جای دنیا، ایران، اروپا، آمریکا، آفریقا، کل شیء لکه طاهر، هر چیزی برای تو پاکه، حتی تعلم انه قذر، مگه خودت با چشم خودت ببینی نجس؟ یا نهایتاً دو شاهد عادل شهادت بدن این فرش نجس، این تیکه زمین نجس، یا دو شاهد عادل شهادت بدن کف این توالت نجس. الان که دیگه دستشویی های خونه ها، به خصوص این دستشویی های فرنگی، کجای کف دستشویی نجس؟ پیغمبر میگه نجاست مال زمانیه که خودت ببینی، ای نبینی و پاک پا بره نمیشه رفت تو دستشویی با پای خیس و بعد وضو گرفت و در اومد و نماز خون. بله میشه، چرا نمیشه؟ وقتی من ندیدم نجسته پاکه برام قطعا، من باید به اسلام عمل بکنم نه به رأی خودم. قدیمی ها میگفتن ما نباید کاتولیکتر از پاپ باشیم، نباید به خودمون سخت بگیریم، این سختگیری رو اسلام رضایت نداره. پاک همه خیابونا، همه جاده، همه ماشینا، صندلیا، تیارها، قطارها، مگر این که ببینی نجس. در حلال و حرام، کل شیء لک حلال، اونایی که اعلام شده حلال، گوشتهای حلال، غذاهای حلال، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. همین. حالا من بیام مقدسی کنم یه جا مهمونم، مرغا رو از تو غذا بردارم کنار بذارم، بغل دستیم بگه بده برات، میگم نه، اعتمادی به کشتارش ندارم. شما من کشتار خونه بودی، دیگر مردمو چرا رنجیده میکن؟ شما مگه بالا سر این مرغ معین تو پشمابت بودی که چجوری سر بوری؟ نبودی که. پیغمبر اکرم میگه حلاله، من میام در کنار پیغمبر میگم شک دارم حرومه، این که جنگ با پیغمبر. این دین، اینایی که در آیات سوره انفال مطرحه که نشانه های دینداران واقعی عالم در طول تاریخ نبوت تا روز قیامت، انجامش هیچ مشکلی نداره، هیچ سختی نداره. انما المؤمنون، البته در آیه اول سه حال رو بیان میکنه، حال درون. در آیه دوم دو واجب عملی رو بیان میکنه، در آیه سوم سه پاداش در قیامت برای اینان بیان میکنه، حال، عمل، درون، برون. یعنی کاملا این سه تا آیه یه آینه است که هر کسی میتونه مؤمن واقعی رو در این آینه تماشا کنه و ببینه. این مؤمن واقعی، این مؤمن واقعی دیگه مؤمنای قلابی و مؤمنای ظاهری و مؤمنان منافقگونه و مؤمنای ضعیف الایمان که با هر گناهی روبرو میشن میپرن تو آغوش گناه، اینا رو دیگه خدا قبول نداره. شوخی هم نداره پروردگار با کس. خدا مؤمن میخواد، اونم با این علائم، با این ویژگی ها، با این صفات. انما المؤمنون، انما یعنی غیر از این نیست، یعنی فقط، یعنی حتماً و بیبر و برگرد. این انما، اگه میخواست که انما رو نمیگفت، راه و باز میذاش که اینا و غیر اینا عیبی نداره. هر کسی دیگه میگه مؤمنم و یه دو رکعت نماز میخونه، اونا را ما قبول داریم. نه، انما فقط اینا رو قبول دارم. که شما فکر کنید اگر این آیات دو تاش، یکیش که مربوط به قیامته، اگر دو تاش در این 70 میلیون جمعیت ایران تجلی میکرد، چه روزگاری ما پیدا میکردیم؟ چی میشدیم؟ و مملکت ما چی میشد؟ یقین بدانید اگر تجلی میکرد با همه این تحریمها به حق قرآن مشکلی نداشت. تمام مشکل ما اینه که اغلب مردم قرآنی نیستن، شیطانی هن. شیطان مشکل سازه، خدا حلال مشکلات. همین. من قرآن نداره تو سوره نساء احتمالاً ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن. من نداره. کسانی که اهل عمل صالح و ایمانن در امنیتن، یعنی مشکلی ندارن که بلرزن و مضطرب باشن و ناله کنن و چه کنم چه کنم بگن. متاسفانه ما هنر قرآنی کردن مردم رو در این 33 سال نداشت. بعضی همونم کارایی کردیم، چهره‌ای نشون دادیم، حرفایی زدیم، خشونت‌هایی خلاف اسلام به خرج دادیم که گروه زیادی رو دین‌گریز کرد، در رفتن از دین. ما رو دیدن و کار ما رو دیدن و گفتن ما این دین رو نخواست. این هنر رو هم نداشت. هنر محبت، هنر مهرورزی، هنر مهربانی، هنر نرم حرف زدن با مردم، هنر بازگذاشتن در توبه نداشت. سختگیری ها، رنجوندن های خلاف شرع، تندی ها، تند حرف زدن ها، حتی تو بعضی منبرا، تو بعضی نماز جمعه ها حرف های بسیار تند و خشن اون مردم رو دینگوریز کرد. ما ضرر کردیم نه استفاده. الان هم دیر نشده اگه اون اسلام واقعی رو عمل بکنیم و زبانمون زبان اسلام واقعی بشه، بر میگردن اونایی که گریختن و بعد بهشون بگیم برگردید، ما در حقتون اشتباه کردیم. اما نمیگیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. یه نشانه مؤمنان واقعی اینه که هر وقت حرف خدا پیششون زده میشه، حالا یا دور همن یا رو منبر، حرف خدا اذا ذکر الله خدا گفته میشه، بحث خدا، صفات خدا، جلال خدا، جمال خدا، وجلت قلوبهم، دلهاشون به شدت تحت تأثیر پروردگار قرار میگیره، هول و حراس در دلشون میفته، عظمت خدا رو حس میکنن، کوچیکی و حقارت خودشون رو حس میکنن، حال قلبشون عوض میشه. یه نشانه مردممون در توجه به عظمت خدا، وقتی شنیدن خدا و در توجه به نداری و فقر و تهی‌دستی و کوچکی خودشون به هراس میفت. هراسم داره که من 60 سال نمک او رو خوردم، چقدر تونستم رعایت حق به نمک بکنم. آدم به هراس میفته، قیامت چی میشه؟ این عبادات من لیاقت او رو داره؟ این مکه من، این خمس و زکات من، این نماز من، این روزه من که همشم مال خودش بوده، لیاقت او رو داره؟ من صبح 2 رکعت نماز خوندم، شما هم خوندید، ما بدنی که بردیم تو نماز مال خودمون که نبود، مال او. جانی که بردیم تو نماز مال او نبود، مال او بود، مال ما نبود. زبانی که حرف زدیم نماز خوندیم مال او بود. هوایی که به ما کمک داد حرف بزنیم مال او بود. غذایی هم که شب خورده بودیم حالا قدرت داشتیم بلند شیم نماز بخونیم مال او بود. آبی هم که وضو گرفتیم مال او بود. شکل نماز، رکوع، سجود، تشهد، قنوت، اونا هم که اون یاد داده بود. حمد و سوره و اذکار نماز هم که مال او بود. پما چی کار کرد؟ اینجوری آدم به هراس میفت. حالا خیلی محبت میکنه که نمازی که همه چیش مال خودشه پای ما حساب میکنه. اصلا کسی رو در عالم داریم اینجوری باشه؟ نه، هیچکی رو ندیم. عرفای واقعی میگن آدم میخواد از دست محبتهای خدا یه گوشه بشینه زار زار گریه کن. چقدر محبت، چقدر لطف. تازه 10 بارم که آدم نمک میخوره، نمکدان میشکنه، میگه ناامید نباش، عذرخواهی کن، توبت رو قبول میکن. چیکار دیگه باید در حق آدم بکن؟ چه جور باید رفتار بکن؟ اینا رو که آدم میفهمه تا یاد خدا در میان میاد یا یکی حرف خدا رو میزنه آدم به هول و حراس میفت، قلبش تکون میخوره، ناراحت میشه از خودش. از وجود مبارک او کمال لذت رو میبره، از خودش ناراحت. ناراحت. خیلی حرفه، من نمیفهمم خدا. ولی پیغمبر میفرماید چیزی رو تو نمیفهمی سکوت نکن، به مردم بگو تو مردم هستن که بفهمن. رب حامل فقه الا من هو افقه من. چه بسا که چیزی رو به مردم منتقل میکنی مردم از تو بهتر میفهمن و تو گنجایش فهمشو ندی. ما هیچ جهدی به امیرالمؤمنین نداریم، داریم. ما در حد خودمون امیرالمؤمنین رو میشناسیم، ایمانش، اعمالش، اخلاقش. شما ببینید تو سن 23 سالگیش یه دونه شمشیر به عمرو بن عبدود زده، عیار خلوص کارش چقدر که پیغمبر می‌فرماید همون یه دونه ضربت از کل عمل جن و انس سنگین تر. این امیرالمومنین. حالا اون یه لحظهش بوده، 63 سال عیار خلوصش همین بوده، عوض یا نشد. نه ایشونو میبینی که زرار به التماس معاویه یه شب امیرالمومنین رو برای معاویه تعریف کرد. گفت معاویه اون شب من کنارش بودم، مثل مارگزیده به خودش میپیچید، صورتشو گذاشته بود رو خاک، مثل باران اشک میریخ و به پروردگار میگفت آه من قلت زاد و بعد سفر. خدایا علی کم داره سفرم که طولانیه، چیکار بکنم؟ مثل مارگزیده به خودش میپیچی، چی کار بکنم با این کم داشتن؟ خب وقتی او بگه من کم دارم دیگه ما چی باید بگیم؟ انسان کمال بی نهایت حق رو میبینه، نقص خودشو، کم بودای خودشو میبینه، خب هراس میفته تو دلش. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبه. چه دل با عظمتیه چنین دلی. این نوع دله که پیغمبر اکرم میفرماید این دلها، ظرفهای خدا در کره زمین هم. بعضی دلام که میبینید میدونید سطل زباله شیطان هم. توش پر حسد، کبر، ریا، عناد، خشونت، بددلی، تنگ نظری، بخل، اینا توشه. اما اینجور دلها ظرفهای پروردگار عالم در کره زمین هم. خدایا ما از این نوع دل اگه بگیم همه شو داریم که نداریم، اگه بگیم هیچی شو نداریم حرف درستی نیست. اگر هیچیشو نداشتیم اینجا نبودیم. اگر همشو داشتیم که از اولیاء ویژه تو بودیم. ما بین بینیم، تعدلمون ظرف توست. خدایا این دلهای ما رو و زن و بچه های ما رو و نسل ما رو ظرف کامل ریزش فیوزات و رحمت خودت قرار بده. حداقل با دل خراب نمیری، این دل رو خراب نبریم تو برزخ که کلی تاریکی از توش بزنه بیرون. یه چراغ پرنوری از محبت به خدا، هول و حراس از خدا با خودمون ببر. بقیه ی آیات خدا بخواد فردا، خدا که میخواد ما هم باید بخواد، خدا که خیر ما رو میخواد، نه اینکه خدا نخواد، خدا میخواد ما هم باید بخواد. قدیمی هامون میگفتن از خدا برکت اما از تو حرکت، او که میخواد. میدونید فقه ما میگه شهید قسل نداره، کفن هم نداره. این واقعیت. شهید وسط جبهه رو باید با همون لباسش، حالا پاره پاره باشه، خون آلود باشه، هر چی باشه، دفن میکنه. خداوند شهید رو از منت کشیدن از آب و کفن آزاد کرده. شهید آب نمیخواد، پاک. خب این شعری که قدیما میخوندن مگر به کربلا کفن به جز بوریا نبود، این شعر درستی نیست. امام حسین کفن نمیخواست، غسل نمیخواست. پس چرا زین العابدین گفت برین از تو خیمه های نیم سوخته ما بگردید یه قطعه حصیر بیارید؟ حصیر که کفن نمیشه. اگه زین العابدین میخواست بابا رو کفن کنه، تو عبای خودش کفن میکنه، نیازی به حصیر نبود. امام که عبای عربی داشت، بدنو میپوشون، حصیر برای چه؟ گیر میکنه آدم، تحملشو نداره آدم بگه. زین العابدین دیدین بدن رو نمیشه بلند کرد از دل، هر جاشو بخواد بگیره یه جاش رو زمین میمونه. حسیر رو که او بردن دیدن آروم آروم کشید زیر بدن، بعد دستشو برد زیر حسیر، بدن رو بلند کرد وارد قبر کرد. حالا باید مراسم دفن میت رو انجام بده، خیلی هاشون نمیتونه انجام بده. یکی این که میخواد صورت میت رو رو به قبله کنه، گلوی بریده رو رو به قبله گذار. ابتا امت دنیا فبعدک مظلمه، دیگه بعد تو دنیا تاریک شد. و اما الاخرت و فبنور وجهک مشرقه. لحد چیز خاک ریخت، یه مقدار آب روی اون خاک پاشید، دست کشید صاف کرد خاکو، با انگوش روش نوشت یا اهل العالم. هزا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. این جمله رو هم اضافه کرد، الذی قتلوه عطشانو. بابای منو با لب تشنه سر بریدن.